اصحار روح متحره حضرت امام خمینی و اصحاب وفادار صلوات دکن
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین محل زندگی ما یعنی دنیا نسبت به هر محلی در این جهان ظاهر پر ارزشترین محل گاهی از جای زندگی ما تعبیر شده به دنیا گاهی تعبیر شده به زمین در رابطه با ارزش محل و مکان زندگی ما شما عزیزان برادران خواهران به خصوص جوانان بزرگوار نکات مهم و با ارزشی رو در جلسات قبل از قرآن در روایات اهل بیت شنیدید دو نکته هم امشب عرض میکنم یکی از قرآن و یکی هم از روایت قرآن مجید در چند آیه از زمین تعبیر کرده به میراث پروردگار یعنی سرمایه‌ای که منسوب به وجود مبارک حضرت حق و این میراث میراث بر داره یعنی اینطور نیست که فقط جنبه میراثی داشته باشه و یه سرمایه میراثی محض باشه میراث بر داره کیانن میراث بران زمین این خیلی نکته مهمیه یعنی از باطن آیه استفاده میشه که بعضی از قدر نشناسان و بعضی از اونایی که جاهل به موقعیت خودشون در این عالم خلقت هستن، بی خبر از خود هستن، به خاطر قدر نشناسی، به خاطر بی خبر بودن از خود، به خاطر جهل به خود، که نهایتاً زندگیشون قرآن می‌فرماید مانند چهار پایان کل انعام، اینا غاصبن، یعنی اینا لیاقت و شایستگی این میراث رو ندارن، ولی دارن از گوشه و کنار این میراث استفاده میکنن و فردای قیامت به خاطر غاصب بودنشون محاکمه میشن. قصدم به این معناست که پروردگار عالم زمین رو، این دنیا رو، به هر مقداری که در اختیار کسی یا کسانی قرار میده، در این قرار دادن اهداف بسیار پاکی داره. این اهداف در قرآن آمده، یکی دو تا شما من براتون بگم. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. ببینید در آیه کلمه ارض آمده. لیستعمرکم فیها. من زمین رو در اختیار شما قرار دادم. برای چی قرار دادم؟ برای اینکه تمام شما انسان‌ها به آباد کردن این زمین بپردازید. ولا تفسدوا فی الارض. من این زمین رو در اختیار شما نگذاشتم که هر فسادی دلتون میخواد روی این زمین انجام بدین، هر گناهی دلتون میخواست مرتکب بشین. نهی میکنه، اعلام نارضایتی میکنه که این دنیا، این زمین مال منه، من در اختیار شما گذاشتم. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. من زمین رو سالم به شما دادم، وجب به وجبش و گوشه به گوشش و شهر به شهرش و کشور به کشورش، و چرا اینقدر آلوده میکنی؟ چه بهره ای از این آلوده کردن محل زندگیتون گیرتون اومده؟ غیر ناامنی، غیر اضطراب، غیر فشار روحی، فشار روانی، احساس تنگی، احساس دلسردی، احساس ناامیدی، پوچ گرایی. من زمینو برای اینا که قرار نداده بودم، ولی شما با زمین معاملهی کردید و با محل زندگیتون، که حالا داستان به اینجا رسیده. خب یه هدف من از این که زمین رو در اختیارتون گذاشتم، لیستعمرکم فیها، برای آباد کردنش. این بخشو من از دولت درخواست میکنم، اگر پخش بشه این سخنرانی، اونایی که دستن در کارن اگر شنیدن و وقت داشتن بشنون، واقعا دقت بکنن که آبادی به چیه. رسول خدا می‌فرماید من حالا خودم به تنهایی اگر بنا باشه زمین رو آباد بکنم، خودم تصمیم بگیرم، با 4 برنامه آبادش میکنم، رده بندی هم مال خود پیغمبر، اول دامداری، بخشی از زمین رو خدا خودش میکاره، بارانش هم خودش نازل میکنه، میشه مرتع. من نمیدونم چند سال انسان در کره زمین، ولی آخرین خبری که از این مجلات علمی گاهی میگیرم، آخرین خبر این بوده برای من، حالا ممکنه بعد اون مطالعه من فرق کرده باشه مطلب. تو اون مجله‌ای که خوندم، مجلات علمی خیلی چیزهای خوبی می نویسن، نوشتن جمجمه هایی که جدید پیدا کردیم و خدا نگرداشته اینا رو، اونا نمی نویسن خدا نگرداشته، من میگم خدا خیلی چیزهای گذشته رو وعده داده نگرداره. یکیش جنازه فرعون زمان موسی که در قرآن مجید هست، همه که غرق شدن، پروردگار خطاب به جنازه فرعون کرد، ننجی کرد به بدنک، من به آب میگم بدن تو بندازه بیرون و نیگر میدارم این بدن رو برای عبرت. اونایی که از قبطیان زنده موندن اومدن کنار نیل، جنازه رو برداشتن بردن، بر اساس رسم گذشتشون مومیایی کردن و تا الان هم نگر داشتن در موزه الاهرام، اگه آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها ندزدیده باشنش، چون اونا در دزدی قوی ترین دست دزدی رو دارن. خب بعضی جمجمه ها هم نگر میداره، اجازه نمیده خاک بشه، اینا رو بردن آزمایش کن، آزمایش کردن دقیقا، تونستن عمر این جمجمه ها رو بر اساس قوانین علمی به دست بیارن، نهایتا اعلام کردن صاحبان این جمجمه ها 15 میلیون سال قبل مردن. ظاهراً ما موجودات جدیدی نیستیم، از روزگاری که بشر از زمان خود آدم سر این سفره نشست، مرتع بوده تا الان، و حیواناتو میبرن میچرونن، دو مرتبه پروردگار عالم این مرتع رو پر میکنه، و در روایت دولتی، حکومتی، وزارتی اگر جلوی مراتعو بگیره و نگذاره دامداران دامها رو بچرانن، قیامت از رحمت خدا محروم خواهند بود. مراتع محل رزق گاو و گوسفند، محل رزق شتر، محل رزق بزهاست. اگر زمان طاغوت قانون گذروندن که جلوی مراتع رو بگیرین، علتش این بوده که اروپا و امریکا راضی نبودن ما خودمون گوشت تولید بکنیم. میخواستن تولید گوشت نابود بشه، نفتی که از ما میبرن میبردن که از یه تومن 8 تومنشو میخوردن، 2 تومنشو به ما میدادن، یه بخش اون 2 تومن هم گوشت به ما میدادن. گوشتای 100% با ذبح حرام. اگر قانونی از جلو مراتع گرفته بشه، اصل فلسفه جلوگیری از مراتع فروش گوشت یهود و نصارا به این مملکت بوده. حالا هر کدومتون میتونید حساب بکنید دام چه منفعتی برای کشور داره. یه روزگاری در همین مملکت ما تا 60 سال پیش مردم ایران جوراب، دستکش، شالگردن، لباس زمستونی، خیمه‌های بیابان، چادرهای عشائر رو از پشم و کرک و موی دامها تأمین می‌کردن. اون زمان من بچه بودم، ایران 14 میلیون جمعیت داشت، زمستون همه دستکش داشتن، همه جوراب گرمکن داشتن، همه شال داشتن، همه کلا داشتن، همه جاکت داشتن، همه شال کمر داشتن، تمام رو هم دامها تأمین میکردن. الان ما گرفتار لباسهایی هستیم که با طبیعت خلقتمون نمی سازه و مولد انواع امراضه. مثلا میگن مواظب باشید بچه ها زیاد رو موکت و فرش ماشینی را نرن، بیماری میگیرن. یا این لباسهای پلاستیکی، جورابای پلاستیکی. اگه بشه جامعه رو به سفره طبیعت برگرداند، بیمارستانا خالی میشه، مطبام خلوت میشه. ولی نمیدونم امکان برگردوندن هست که یه ملت 70 میلیون نفره تو خونه هاشونم اهل تولید باشه. یعنی خانوم خونه و دختر خونه، ما بچه بودیم لباس زمستونی اهل خانه رو تأمین میکردن. الان نه، الان نفت لباس ما رو تأمین میکنه و موادی که از خارج باید بیاد. خب این یه منفعت دام بوده. روده دام، معده دام، کلیه دام، جیگر دام، شش دام، استخونهای دام، شاخ دام، نمیدونم از این دام و بدن دام و پوست دام و پشم دام چه مرحله عظیمی از نیاز مردم تأمین میشد تا برسیم به شیر دام. خب یه شیر بود، خانوما می دوشیدن. حالا تهرون اطرافش بود، شهرهای ایران بیشتر مردم تو خونه ها جای تمیز خوبی داشتن، دام داشتن، صبح می رفتن، غروب می رفتن، شیر می دوشیدن، بعد این شیر رو تبدیل می کردن پنیر، ماس، دوغ، کره، روغن، سرشیر، خامه و فراورده‌های دیگه. خود مردم خوراک رو مستقیم از خدا می گرفتن، نه کارخونه ها با مواد افزودنی و گاهی سرطان‌زا. مثل غذاهایی که الان خیلی عادت دارن، پدران ما، مادران ما اصلا به خوابم اسم سوسیس و کالباس رو ندیدن، اسمشو. اما الان نسل بیچاره شون گاهی هم تلویزیون اعلام میکنه نخوریم، سرطان میاره، چربی خون رو به هم میزنه، شکار میکنه، خود تولید نکنی. خب نذارین تولید بشه. رفاه زیادی هم ما رو تنبل میکنه. امیرالمومنین میگه ملت مصرف کننده ملعونه، ملت تولید کننده مرحومه. تمام انبیام تولید کننده بودن، خود امیرالمومنین جز تولید کنندگان درجه یک جهان بود. من در روایت دیدم امام باقر میفرماید یه روز جدم امیرالمؤمنین یه باری رو شتر داشت، از اون بارای قدیمی که جوانای امرون نمیدونن، ما اون وقت که بچه میبودیم میگفتن جوال، دو طرف شتر بار میکردن، بار سنگین، درش هم بسته بود. امیرالمؤمنین شتر رو داشت میران، امام باقر میفرماد یه کسی به بابام رسید، به جدم، گفت بار چیه؟ نگاه امیرالمؤمنین رو ببینید. حضرت فرمود 100,000 درخت خرما اگر خدا بخواد. امیرالمومنین تو خونه هرچی هسته خورما بود جمع میکرد، تو راهم که پیاده میرفت هسته خورما میدید بر میداشت. امام باقر میگه هر 100,000 تا رو برد کاشت، آبم بود، یه دونشم هدر نرفت. بعد چند سال این 100,000 تا همه خوشه کرد، به قنبر گفت برو یه قلم کاغذ ورده بیار، کاغذ هرچی بوده قنبر رو برد رو خاک چنباتمه زد امیرالمؤمنین، نوشت این باغ ملکیه علی ابن ابی طالب با 100,000 درخت خورما، وقف نیازمندانه، از مسلمان هاست، تولیتش با حسن و حسین منه، اما به حسن و حسینم اجازه خوردن یه دونه خورماشون نمیدم مگر اینکه خودشونم مثل فقرا نیازمند بشن. این تولی. اما زمینای کشاورزی رو پول میدن، تغییر کاربری میدن، جدیدن ویلا سازی های عظیمی همه جا شروع شده. یعنی اگه اینطور هم پیش بریم به خواست خدا برای گندم و جو و حبوبات دوباره باید گردن کج بکنیم، بگیم نفتمونو ببرین غذا بدین بخوریم نمیریم. کجا رفت زمین ها؟ امسال برای چی ما نیازمنده به 7 میلیون تن گندمیم؟ ما که تا 4-5 سال 10 سال قبل 11 تن گندم کاشتیم. کجا رفت این 7 میلیون تن؟ تو تمام شهرهای بزرگ کشاورزا یا سیدی میفروشن به ماشینا، یا گل میفروشن، یا کارگری میکنن، عملگی میکنن. گوسفندا چی شد؟ گاوها چی شد؟ دامها چی شد؟ مراتع چی شد؟ فراورده های دامی. این کار اولی که پیغمبر میگه اگه بنا به انتخاب باشه انتخاب میکنم. دوم، کشاورزی. یه گوشتی، یه پنیری، یه سرشیری، یه روغنی، یه کشکی باید باشه بخورم، بتونم بیل دست بگیرم، بتونم رو تراکتور سوار شم، بتونم پشت گاو آهن بشینم. چی تولید کنی؟ خداوند متعال تو قرآن میگه بستر خاک رو به گونه ای قرار دادم که همه چی میتونی تولید کنی. من اینو در تلویزیون دیدم، یه بوته گوجه فرنگی رو نشون داد ژاپن. اشتباه نکنید، تو ماهواره ندیدم و من به خدا ماهواره ندارم، ماهواره من شما هایی. من ایمانو در شما تماشا میکنم، اخلاقو در شما میبینم، بزرگواری رو در شما میبینم. تلویزیون خودمون نشون داد اصلاح کرده بودن نژاد این گوجه فرنگی رو، یه بوته نشوند و 16,000 گوجه فرنگی داده بود این خاک. البته در کشاورزی باید تمام مناطق ایران دفترچه براش صادر بشه که یه سال پیاز گرون نشه، یه مرتبه کل زمینا رو سالی دیگه پیاز بکارن، یه سال گوجه فرنگی گرون بشه، همه یه گوجه بکارن، کیلو 2 تومن ایش که نخره دور بریزن. باید نظام بندی بشه که در هر سال در مناطق کشاورزی چی کاشته بشه، و مناطق کشاورزی رو باید از صنعت‌های آلوده در امان نگاه بدارن. صنعت آلوده بغل زمینای کشاورزی محصول آلوده میکنه. کشاورزی خب بارونمون کو، برفمون کو. خب ما کشاورزی داریم میام کنار، خدا میگه دیگه برف و بارون میخوان چیکار؟ اندازه آب خوردن تونو بهتون میده. ما وقتی میگیم نمیخوایم، خب خدا برای چی بارون و برف میده؟ میگیم نمیخوایم. خدا پدر خارج رو بیاموزه، گندم میخریم، جو میخریم، علوفه میخریم، دانه مرغ میخریم، یارو خودمون بیام رو زمین کار بکنیم. واقعا خدا پدر خارجی ها رو بیامرزه که هنوز با ما در فروش مواد غذایی قهر نکرد. خداوند بیشتر پدر یارانه رو بیامرزه که بخش عمده ای از کارگران رو زمینای کشاورزی رو بیکار کرد. میگه من خرج ندارم، شبا با 6 تا بچم توی اتاق زیر یه لام میشینیم، بعد این که خوابمون گرفت تو 2 تا اتاق تقسیم میشیم میخوابیم. یه یخچالم که داریم، یه تلویزیونم داریم، بریم برای حمالی کنیم برای این کشاورز اون کشاورز که چی؟ بسیاری از مناطق کشاورزی هرس کارگر میزنن، کارگر نمیاد. ما روشامون نادرسته. این پول یارانه رو میدادیم به کشاورزی های وسیع که گدای گندم بیرون نشیم، که 10 سال دیگه گدای سبزی خوردن و پنیر بلغارستان نشیم. گردن کج نکنیم هلند کره به همون بده. کشاورز عجیب روایاتی در کشاورزی داریم. پیغمبر می‌فرماید کسی که باقی رو اصلاح میکنه، دانه‌ای رو میکاره، چند هکتار گندم و جو و خود لوبیا عدس میکاره، از اولی که درخت ها سبز میشن و این دانه های نباتی سر از زمین در میارن، تا وقتی که میوه‌ها چیده میشه و پاییز میشه و دیگه چیزی تو باغ و روی زمین نمانده، به تعداد گنجشکا، کلاغا، کبوترا، حشراتی که تو این باغ اومدن، تو این زمین اومدن، دانه خوردن، یه گوشه برگی رو خوردن، خدا به تعداد اونا ثواب صدقه در راهش رو در نامه عمل کشاورز می نویسه. به باغدارا میگه اگه نهالی رو آماده کردی بکاری. پیغمبر میگه بیلم دستته، چاله رو در آوردی، سطل آبم کنارته، میخوای نهالو بلند کنی بکاری؟ اومدم بهت گفتن نیم ساعت دیگه قیامت میشه، دنیا تموم میشه، حق نداری نهالو بذاری بدوی خونت، مسئولی قیامت، نهالو بکار، نیم ساعت بعدم قیامت بشه. نیم ساعت به آبادی زمین ضرر نزن، دادگاهیت میکنه. و اما شغل سوم، صنعت. خب صنعت میدونید با چند رشته علم سر و کار داره. معدن شناس، معدن یاب، معدن کوب، معدن ساز، چقدر تولید کار میکنه. و آخرین شغلی رو که انتخاب میکنم تجارت خرید و فروشه، که بیام یه مغازه بگیرم، یه گوشه بشینم، محصول دامدار و کشاورز و صنعتکارو بیارم بیچینم تو مغازه بفروشم. اما رهام بکنن اول میرم دامداری، بعد میام کشاورزی، بعد میام صنعت، بعد میام تجارت. این هدف خدا از آباد کردن زمین. خیلی کشاورزا و دامدارا ممکنه این مطالبو بشنوم از صدا و سیما. برادران کشاورز مشکلات رو تحمل کنید، برادران دامدار تحمل کنید، برادران صنعتکار تحمل کنید. شما مدیران دولتی راه رو برای دامدار و کشاورز و صنعتکار باز بکنید. خدا این شغلا رو دوست داره، انبیا دوست دارن. سنگ جلو پاشون نندازید، مانع ایجاد نکنید. برای کار صنعتی و دامداری و کشاورزی مردم رو به 30 تا اداره حواله ندین، 400 تا امضا نخواهیم. اینا رو با 2-3 تا امضا حل بکنین، برن آباد بکنن مملکت. این هر سه طایفه میان اینقدر این اداره اون اداره، این امضا اون تبصره اون ماده خسته میشن، اونی که پول زیاد داره ور میداره میره بیرون، میگه اینجا نمیشه کار کرد. اونی هم که کشاورزی داره میگه من که دیگه اعصابم خورد شد، ولش کن، زمینو میریم کاربریشو تغییر میدیم، 200 متر 200 متر میفروشیم ویلا بکنن، ما هم به یه نوایی برسیم. شما اگه مردم رو معطل کنید، شما مردم رو این اداره اون اداره کنید، شما مردم رو دنبال 100 تا امضا بفرستین، شما مردم رو جلو میز بعضی ها بفرستین که از تلخی نمیشه نگاهشون کرد، خب میمونه همه اینا. ببینید ما همه چه مسئولیت عظیمی برای آبادی زمین داریم. خدا به زمین نظر داره، هدف داره، جامون جای بسیار با ارزشیه. علت این که این جای با ارزش رو به ما داده چون خودمون با ارزشی. آدمی که بفهمه ارزش داره بیکار نمیگرده، بیار نمیگرده، خودشو ازینه شهوات حرام نمیکنه. اگه علم میره دنبال علم، اگه کار میره دنبال کار، اگر خیر میره دنبال خیر، درست زندگی میکنه. اما زمین میراث پروردگار، اگه کسی در آبادی زمین نکوشه بر شکلی هدف خدا رو تحقق نداده و نمیشه میراث بر قاصب. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. شما اگه آباد نکنید زمین رو، شما اگر کره زمین رو خانه پاک، خانه عبادت، خانه خدمت به خلق، خانه دامداری، خانه کشاورزی، خانه صنعت، خانه تجارت قرار ندین، خودتون به مشکلات، به زحمات، به نیازها بر میخورید. من این میراث رو میگیرم و میدم به بندگان شایستم. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زمان امام عصر آبادی به جایی میرسه که یک مرد و زن تو کره زمین بی خونه نمیمونن، نه خونه 60 متری 70 متری. امام عصر وقتی میاد تمام این خونه های 40-50 طبقه و 30 طبقه و 20 طبقه رو همه رو میگه جمع بکنه، اینا جلو نور مردم، جلو هوای مردم رو گرفت، زمینم آباد میشه، هر کسی مطابق شأن خودش و زن و بچهش خونه وسیع، حیاتدار، زیبا، با کشت و کار پیدا میکنه. اینقدر مردم روزگار او خوب کار میکنن که گاهی کاسب، کشاورز، دامدار به دیگری التماس میکنه شیر اضافه دارم، پنیر دارم، کره دارم، گوجه فرنگی دارم، سیب زمینی دارم، ابزار زندگی دارم، پول نمیخوام، بیورد و برو. همه زمین این میشه. اما روایت این رو هم بگم، حرف امشب تمام، ارزش جایی که زندگی میکنی، امیر المؤمنین از کار بر میگشت، خسته بود، دید واقعا خوابش گرفت، تو کوچه رو خاک خوابید. چرا علی رو خاک؟ چون علی کبر نداره، چون علی خود بزرگ بینی، چون علی فروتن، خاکسار، متواضع. میگه زمین ملک خداست، من بنده خدام، خاکم مایه وجودمه، مایه بدن، خوابم میاد، خواب بود. پیغمبر اومد رچ، میدونی چجوری بیدارش کرد؟ بهش گفت یا ابا تراب، تراب یعنی خاک، ابا یعنی پدر، یعنی ای پدر زمین که وقتی با زمین برخورد میکنی انگار پدر با بچهش برخورد میکنه، دائم با کاشتن درخت، با کاشتن دانه، با راه انداختن آب، با ساختن باغ، این زمین رو مثل فرزند در آغوش پدرانه میگیری. کلمه خاک رو لقب امیرالمؤمنین قرار داد، یا ابا تراب. حیفم میاد یه چهار خط شعر اینجا براتون نخونم. امیرالمؤمنین رو خاک خوابه، قرآن میگه عیسی رو رفعه الله، بردم بالا. میگن عیسی در مقام چهارمه، نمیدونیم کجاست. عیسی به این بلندی، علی به خاک. ببینید چقدر این شاعر زیبا استفاده کرد، مسیح بر فلک و شاه اولیا به تراب. علی که مقام بالاتریه، چطور مسیح بر فلک، علی بر خاک؟ مسیح بر فلک، شاه اولیا به تراب. دلم ز آتش این قصه گشته بود کباب، سوال کردم از این ماجرا، عیسی فلک، علی خاک، سوال کردم از این ماجرا، ز پیر خرد چو گنچه لب به تبسم گشود و داد جواب، به حکم عدل، به میزان عدل سنجیدند مقام و مرتبه این دو گوهر نایاب، نشست کپه میزان مرتضی به زمین، به آسمان چهارم مسیح شد پرتاب. هشتاد و چهار زن و بچه، شما زن و بچه های خودمونو حساب بکن، رفتیم بیرون از ما پرسیدن بر میگردی خونه؟ بله، وقت هر رو میام. مثلا چهار بعد از ظهر شد، بچه ها شروع میکنن به مادر، بابا چرا نیومد؟ اون یکی میگه بابا کجاست؟ تلفن کن. پنج میشه، اضطراب بیشتر میشه. امام زمان میفرماد این 84 زن و بچه تو خیمه ها نشسته بودن. امام حسین فرموده بود بیرون نیاییم، بیرون نیاییم. اهم دیگه میپرسیدن بابا بر میگرده؟ نمیدونه. برادر بر میگرده؟ نمیدونه. عمو بر میگرده؟ نمیدونه. چون امام حسین برای بعضی ها برادر بود، برای بعضی ها پدر، برای بعضی بچه ها عمو، برای بعضی بچه ها دایی. همه میپرسن که یه مرتبه صدای شیهه ذوالجناح رو شنیدن، اما دیدن این بار صدای ذوالجناح تفاوت کرد. ذوالجناح داره پا به زمین میکنه. اولین کسی که از خیمه ها دوید بیرون سکینه بود. دیدیال عصب غرق خونه، زین عصب واژگونه. با ناله سکینه 84 زن و بچه ریختن بیرون. امروز که گذشت من حدود ساعت 5 این مسائل و دقیق رفتم تو کتابامون، تو کتابخونم پیدا کردم، با دقت یادداشت کردم. حضرت می‌فرماد وقتی زنها و بچه‌ها اومدن قیافه ذوالجناح رو دیدن، نقاب‌ها رو کنار زدن، موهاشون رو زیر چادر پریشان کردن، با دست به سر و سینه می‌زدن، با پای برهنه به طرف میدان کربلا دویدن، و شمرم جالسون علی صدره.